لو شرط في عقد الإجارة يرقوني ما يجوز اشتراك الخيار لهم أو لأحدهما. مطلب أول إنه كي در هر عقد لازمي غير النكاح شرط الخيار در ضمن عقد جائز. هر عقد لازمی بیع باشه، اجاره باشه، میشه برای احد و طرفین یا برای هر دو طرف حق فهم قرار داد. البته باید زمانش رو مشخص کنم تا چه زمانش هم باید دقیق مشخص باشه. از اینکه من حق فهم داشته باشم، من مجر تا وقتی که برد بیاد باطله، اصلا عقد باطله. چون اگر مدت الخیار نامعلوم شد چه صغرای قرار که در مطلب سوم امروز خواهیم رسید، عقد باطل میشه. لذا میشه برای هر دو طرف برای احد هما حق فصل قرار بدن، به شرطی که مدتشون فصل کنن، یک ماه، دو ماه. حتی خواهد آمد که میشه حق فصل رو زمانش رو جدا کنن از عقد، اینم جایزه. زمین رو بفروشی یا خانه رو اجاره بدی، الان فرض کنید اول شهریور، اول مهر، به طرف بگید من خانه رو اجاره میدم به تو یک ساله، و تو فروردین سال آینده کل ماه فروردین رو خیار داشته باشم، حیبی نده، تا وقت حق فرس نده، وقت در اون ماه حق فرس نداری. اگر اون ماه تمام شد فرس نکردی دیگه باز حق فرس نداری تا آخر. یجوز و اشتراط و خیار لهم او به احده. البته در نکاح شرط فسخ غلطه، اونم جهتش وجود ادله خاصه است. اگر نه عموم المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکرد شرط و خیار اونجام صحیح باشه. زوجه شرط حق فسخ کنه برای خود، زوج شرط حق فسخ کنه برای خود. اما دلیل خاص داریم که نکاح را، زوجیت را فقط طلاق برمیداره، نه چیز دیگه. و طلاق غیر از حق، غیر از فسخه. که در کتاب طلاق خواهید خوند طلاق فسخ نیست. رافع زوجیت فقط طلاق و یا حده مدت در نکاح موقت یا انقضاء المدت در نکاح موقت، چیز دیگر رافع زوجیت نیست. در ضمن نکاح نمیشه شرط فسخ مطرح کرد، حتی فسخ شرط کرد لدلیل خاص، بلا قاعده المؤمنون عند شروطهم اختزا میکرد اونجا هم صحیح باشه. در ادامه همین مطلب فرمود که اشتراط الخیار لهما او لأحدهما، این مال وقتی که خود مالک یک عین خانه‌شو مثلا داره اجاره میده، یا خود زید رفت اجاره میکنه برای خودش. اما در مواردی که متعاقدین لعجل نفس هما عقد رو انشا نمی کنن، وکیل کسی هستی، در این که خانه رو اجاره بدی یا برای خانه اجاره کنی، وکیل باید در قلم رو به اذن حرکت کنه. وکیلی خانه زید رو اجاره بدی، موکلت نگفته یک ماه شرط خیار کن، تو حق نداری شرط خیار کنی. وکیلی برای زید خانه اجاره کنی، موکلت نگفته بود شرط خیار کن در عقد، تو حق نداری. وکیل هر قدمی که میخواد برداره باید به اذن موکل باشه. پاشو فراتر برداره، قرارداد میشه فضولی. و هاکزا در وصی، اگر زید وصی امره، امر مرده، ایتام او سرپرستیشون با زیده، وصی پدر اونهاست، میخواد برای اون بچه ها خانه اجاره کنه یا ملک اونها را اجاره بده، آیا هم داره شرط خیار کنه در اجاره گرفتن، در اجاره دادن؟ وصی باید مصلحت رو بسنجه. وصی به اصطلاح جزء اولیاء، اولیاء باید کارهاشون در مدار مصلحت باشه. اگر در مدار مصلحت نباشه ولایت نداری و تصرف فضولیه. خانه اون ایتام رو میخوای اجاره بدی، اگر مصلحت اقتضا میکنه شرط خیار کن، اگر شرط خیار خلاف مصلحت نباید مطرح کن. وکالت منوط به اذن موکل، قلم رو به تصرفات وکیل، در وکالت وکیل تصرفاتش در مدار اذن موکل، در وصی در مدار مصلحت، چون وصی ولیه و ولی استقلال داره، اذن نمیگیره از کسی. البته باید مصلحت رو مراعات کنه، مصلحت رو مراعات نکنه از ولایت ساقطه و وصی جزء اولیاه. عبارت ببینید، و یجوز اشتراط الخیار حق فسخ لهما، برای موجر و مستأجر هر دو یا برای احدهما. متشهید ثانی فرمود باید مدت الخیار رو تحدید کنند، مدتا مضبوطه، یه هفته ده روز بگن. اگر مدت رو تعیین نکنند به صورت دقیق قراری میشه، بگه چند روز حق فسخ داشته باشم، باطله.
خود مدت اجاره باشه مدت خیار،
اونم میشه. بله، بگه یک ساله به اجاره میدم، اما تا پایان سال من هر روز بخوام فسخ کنم بتونم، مستأجر قبول کنه ایبی نداره. اگه
بتونه اینکه
اون تا روید مستأجر تا روید حتی شیده شدیم، بله، اینا مصادق اجماله، قرینه نبود، مراد ربیع الاول ربیع الثانیه، جماد الاول جماد، مشخص نکنه کدام ربیع و مشخص هم نباشه. یه وقت هست که میگی تا ربیع انصراف داره به ربیع الاولی که در پیشه، خودش بحثه، اما اگر نه تردید واقعا هست انظر اثباتی، انظر کلامی قرینه نداریم در تعیین کدام یک، میشه قرار باطله. لعموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم دلیل بر وجود وفا پرته خب اگر وجوب وفا به شرط رو اثبات کنه صحتش هم اثبات میکنه دیگه، بس صحیح باشه که واجب باشه. شرط هم التزامات که خودش بحث خیلی مفصلیه. شرط یعنی چی؟ شرط رو میگن التزام در ضمن التزام آخر، این معنی شرطه. التزام ضمن التزام آخر، خود به یک التزامه، ملتزم بدی مبیع ملک مشتری باشه، اونم ملتزم شده سمن ملک تو باشه. اجاره التزامه، قراردادها التزاماتند. حالا اگر در ضمن اینها یک التزام دیگر گره خورد، اونو بگن شرط. این خانه را میفروشم به تو به 1,000,000 به شرطی که این پارچه را بدوزی. اون ملتزم میشه به انجام این کار برای شما در ضمن التزام دیگه، میشه شرط. حالا اگر ملتزم بشه به این که شما هر وقت بخوای بتونی فسخ کنی تا آخر اجاره، این میشه شرط ضمن التزام آخر. التزام میزه به التزام آخر بشه شرط. فلا فرق بین المعینه والمطلقه عندنا. بعدها خواهد آمد اجاره منقسم میشه دو قسم، اجاره خاصه، اجاره مطلقه. خاصه بهش میگن، مقیده میگن، معینه میگن، این سلاس به یک معناست. ببینید اجاره مطلقه چه در اجاره بر اعیان چه در اجاره بر اعمال. حالا مثال به اعمال بزنیم، چون بعدش مطرح میکنه رو اعمال مطرح میکنه. زید اجیر شده این دیوار را بنایی کنه، بسازه، خودش بسازه، نره کارگر بیاره واگذار نکنه به کس دیگری، اینو میشه من اجاره مقیده. تقیید الاجاره گاهی از ناحیه اجیره میگیم خودت بسازی، البته کی بخوای بسازی، هر وقت دلت بخواد، هر وقت اطلاق بره. گاهی تقییدش، تعینش از حیث زمانه، میگه این هفته بسازی، حالا خودت یک کار در میاری، من کار ندارم، یه هفته ساخته شه، میشه اجاره مقیده. اجاره مطلقه جاییست که به اصطلاح و گذار کردی به طرف، این دیوار ساخته بشه، اجرت تمیم کرد، حالا خودت میسازی یا دیگری رو میاری بسازه، امروز میسازی یا فردا میسازی، مهم نیست. این من اجاره مطلقه. خب المؤمنون عند شروطهم، این دلیل صحت شرط خیار بود، لهما او لحدهما، این دلیل در هر دو میاد دیگه، چه اجاره مقیده معینه باشه خاصه باشه، چه مطلقه باشه، در هر دوش شرط الخیار میتونه مطرح بشه. دلیلمون در هر دو سرایان داره، جریان داره. زفر مده لا فرق فی ذالک، در این جواز اشتراط خیار لا فرق بین المعینت و المطلقه، لا فرق در این جواز اشتراط خیار بین اجاره معینه و اجاره مطلقه. لا فرق عندنا، نزد ما شیعه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 2 صفحه 203 مسئله 12، چون خلاف به صورت مسئله است، مسئله 12 اونجا از شافعی نقل میکنه، البته دلیلش رو نیاره رو چه دلیلی حرف میزنه، که در اجاره معینه اشتراط الخیار جایز نیست. اندنا که میگه در مقابل شافعی، او در اجاره معینه اشتراط الخیار رو جایز نمیدونه، حالا دلیلش رو در خلاف نیاورده رو چه حساب حرف زده. نعم ليس للوكيل والوسي فعل ذلك الا مع الاذن او ظهور الابتاع. این ادامه همین مطلب اومد، اشتراط الخیار این در جاییست که خود شخص برای خودش اجاره را منعقد میکنه، حالا یا اجاره میده مال خودش یا اجاره میگیره برای خودش. اما ليس للوكيل والوسي فعل و ذالک، ذالک هو اشتراط الخیار، اشتراط الخیار دل مستعجر او للاعم، للاعم من المستعجر والبوجر، بحیث یفسخ ازا اراده، به جوری که هر وقت دلش بخواد فسخ بکند. وکیل کاره نیست، باید موکلت همچی اجازه بود داده باشه که تو شرط خیارم بکن به جوری که وقت خواستی فسخ کنی، اجازه داشته باشی. وسی شرط خیار کند به حیث و یفسخ و ازا اراده، حق این کار رو نداره مگر اینکه مصلحت در این باشه، الا مع الاذن او ظهور ابتع، مع الاذن در وکیل، ظهور ابتع در وسی، ابتع مصلحت، مصلحت در این باشه. بالاخره خانه ایتام را میخوای بدی به اجاره به کسی، حالا اون مستأجر رو نمیشناسی، شاید آدم لایوبالی باشه، شرط خیار کن برای یک هفته که به نفع این صاحب خانه است که این ایتام هست، مصلحت داره شرط خیار بکن.
چون خالت وکیل مستأجر برای شرط خیار برای
مجر رو
نکرده،
اونم همین جوره، اونم همین جوره، شرط خیارم بکنید برای مجر، او که به تو نگفته بود، تو رو چه حساب قرارداد رو قرارداد جایز انجا میکنی، شاید او نمیخواد، دقت کنید. زید به شما سپرده که خانه منو اجاره بده به مثلا ماهی اینقدر، حالا شما هر کسی بیاد خانه رو میبینه میخواد اجاره کنه، میگه اجاره میدم این خانه رو از طرف وکیلم مطابق به شرطی تا دو هفته هر وقت بخوام فسخ کنم، اونم میندازه میره. موجب نمیخواست تو شرط خیار کنی، اگه میخواست شرط خیار کنی که میگفت موکل باشید، موکل نمیخواست توی وکیل شرط خیار کنی، شاید شرط الخیار ولو به زعم تو به نفع اوست، اما از منظر او به ضرر اوست. میگه تو هر مستأجری به فراری میدی به حرفت، چرا اینجور میگفتی به مردم؟ ازا میگیم حتی شرط خیار برای مجر کنی، اونش هم جایز نیست. به حیث یفسخ و ازا اراد الوکیل، یا به حیث یفسخ و موکل ازا اراده، اون کارت هم باید در حیطه اذنت باشه. وکیل باید به اطلاق کلام موکلش تمسک کنه، عمل کنه، به تغییرات کلام رو توجه کنه. در همه جا اینجور اگر کسی اجیر میشه همینجور، وکیل میشه همینجور، اجیر هم همینجور، اجیر که در اعمال، اگر اجیر شدید برای میتی یک ماه نماز بخونید، اولیاء اون میت که شما رو اجیر کردن نگفتن از آن اقامه بگو، شما میتونی نگی، اگه گفتن بگو باید بگی، نگفتن قنوت بخوان میتونی نخونی، اگه گفتن بخونی باید بخونی. اطلاق کلام اونها، تغییرات کلام اونها باید بهار بشه. در وکالت هم همینجور،
این فرض داشته باشه که مشتری نقد کردن دارن به مشتری صحبت میکنه با اون مستجر صحبت میکنه بعد اون وقتی با قرارداد میشن تا یه حق خیال رو بهتون نمیده ما این جنس چه اشکالی میده
علی حال ببینید ولو به نفعه اینو خوب دقت کنید وکیل در مقام انجام کاری که وکیل شده برای اون انجام اون کار اگر از قلمرو ارث پاسو فراتر بذاره ولو به نفع موکلش باشه فضولی حساب میشه. بله یه وقت قرینه دارید که او در این جهت به شما ارث داده او که از بحث خارجه بس از شک خیلی دقت کنید این جمله رو دقت کنید زید ما سپرده بود خانم رو اجاره بدیم مای 10,000 تومان ما رفتیم خانش رو اجاره دادیم براش مای 50,000 تومان یکی به نفعشه بعد میتونه بیاد همون وکیل بیاد پس خونه بگه این تو خود کرده این دو اجاره ده من این اجاره رو قبول ندارم اصلا اجاره به هم بزنه با این که به حسب ظاهر به نفعشه اون نگفته بود شرط خیار کن برای من موکل شما شرط خیار کرد بعد خبردار داشت شما خبردار شد که شما اجاره ای که انشا کردید مع الخیار لهو بوده نه که بیاد اعمال خیار کنه معامله رو به هم بزنه میگه این معامله اصلا فضولیه چون من به این وکیل اجازه ندادم شرط خیار کنم یا معامله رو باطلش میکنی چون خیار داری یا باطلش میکنی چون فضولی انشاش کرده غیر از شرط خیاره الا مع الاذن او ظهور القبطه الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه ایفسخ حیث و یشترطها لنفسه لا بدون اذن فی الوکیل ولل قبط فی الوسی لعدم اقتضاء اطلاق توکیل فیها اضافة الخیار المقتضی للتسلط على ابطالها اكذا الوصايات فان فعل الوسي منوط بالمصلحه ببینید مسئله مسئله روشنیه اگر شما به اذن موکلتون در اجاره شرط خیار کردید به اذن نه بدون اذن لا بدون اذن به مصلحت در وسیع مصلحت اقتضا میکرد شرط خیار کنه علیه مستأجر شرط خیار کردی خوب دقت کنید نکته مخاط بگه اینه اصل جعل الخیار منوط به اذن بود منوط به مصلحت بود در وکیل و وسیع و من حالا اگر اذن بود جعل خیار کردی اگر مصلحت بود جعل خیار کردی باز اعمال این خیار هم منوط به اذن و مصلحته اگر موکل اجازت داد که وقتی خانه‌ش رو اجاره میدی شرط خیار کنی برای خودت برای خودت که وکیلی خب شما خانه رو اجاره میدی شرط خیار کردی برای خودت میگی خانه خانه رفیق منه اجاره میدم با موکل منه اجاره میدم به تو تو من تا یک هفته بتونم فسخ کنم این شرط رو کردی اذن داشتی عیبی نداره اما حالا شرط کردی میتونی فردا بری اعمال خیار کنی؟ نه اعمال این خیارم باز منوط به اذن موکلته اعمال اون خیار منوط به مصلحته. ممکنه جعل الخیار مصلحت داشت، اعمالش مصلحت نداشته باشه در وسیع. و مد و یفسخ و حیث و یشتر توها لنفسهی لا بدون الاذن فی الوکیل ولن قبط فی الوسیع. یفسخ و نه بدون اذن، یفسخ و نه بدون مصلحت. حیث و یشتر توها لنفسه، حیث و یشتر تو هر یک از وکیل و وسیع. یشتر تو زنش رو برگذارید به کل واحدن من الوکیل و الوسیع. یشتره تو ها، ها در قبل خیار به اعتبار خیاره، حیث یشتره تو خیارتا لنفسه، اونجا که خیار را شرط میکند برای خود، اعمال فخ اعمال خیاره، اعمال میکند خیار را نه بدون علم در وکیل، نه بدون مصلحت در وسیع. همونی که عرض کردم، هم جهل الخیار منوط به اذنه، هم اعمالش بعد اذن فی الجهل. خب اعمالش اذن جدا میخواد. هم جهل الخیار در مورد وسیع منوط به مصلحت، هم موقع اعمال خیار موجود باید مصلحت سنجی. اگر مصلحت سنجی نکنی اعمال خیار کنی، این اعمال خیار بی خوده، ولی یکه بدون مصلحت، بدون در نظر گرفتن مصلحت مزلو علیه عقد او را فسخ کنه، فسخ نمیشه. نور بقت کنید، حتی ولی من خورش منوش مصلحت. اگر بدون مصلحت باشه، ولایت نیست که بخواد فسخ مؤثر باشه. ولایت در قلمرو مصلحت، نه بیشتر. لعدم اقتضاء اطلاق توکیل فیها اضافه الخیار المقتضی للتسلط علی ابطالها. خاطر عدم اقتضاء اطلاق خیار، به خاطر عدم اقتضای اطلاق توکیل در اجاره، فیها بگید در اجاره یا فیها، اگر به خیار هم برگرده به اعتبار خیاره ایبی نداره، اقتضا ندارد اضافت الخیار را، اضافت الخیاری که مقتضی تسلط بر ابطال اجاره است. همینی که عرض کردیم، دقت کنید، اگر وکیل موکل ما به ما اجازه بده که خانه منو که میری تو اجاره بدی، میتونی برای خودت شرط خیار کنی تا یه هفته. ما رفتیم خانه شو اجاره دادیم، به اون مستاجر گفتیم تا یه هفته من میتونم فسخ کنم، عیبی نداره این قرارداد، این اجاره میشه اجاره همراه با خیار برای وکیل. اما این وکیل میتونه خیار اعمال کنه؟ برای اعمالش هم باید اذن بگیری. اذن او در جعل خیار بود، نه در اعمال خیار. اگر اذن در جعلش هم نداده باشه، که جعلش هم بی خوده، البته این نکته رو دقت کنید، از این عبارات مرحوم شهید میشه یک نکته رو برآورد از مجموعش، این رو کندیم این دو سه سطر، که اگر موکلی به وکیلش اذن نداده در جعل خیار، گفته برو خانه من اجاره بده، به این مبلغ اجاره بده، رفتی اجاره دادی، از پیش خودت شرط خیار کردی، این شرط خیار بی خوده. اجارت صحیحه و لازم، این شرط خیار بی خوده. شرط الخیاری که بتونی اعمالش کنی نیست. شرط الخیار صحیح باشه و بعد بشه اعمالش کنی، اونی که اذنه موکل پشتش باشه، اگر نه بی خوده. حالا از خارج از تعدید ممکنه اگر از پیش خود شرط اختیار کردی، طبق قاعده این قرارداد فضولی شده، تو وکالت داشتی در عقد لازم، آنچرا که انشا کردی عقد جائزه، آنچرا که انشا کردی اذن نداشتی، آنچرا که اذن داشتی اجازه نداشتی انشا نکردی، آنچرا که انشا کردی اذن نداشتی پس میشه فضولی دیگه. میتونه بیاد موکل تو قرارداد رو به هم بزنه، نه از دار اعمال خیار تو، از دار اینکه قرارداد فضولیه. این تمام. فإنه و کذل رسایت فمد لعدم اقتضاء اطلاق توکیل در اجاره یا در خیاره، به اجاره برکنید برگردونید شاید مناسب تر باشه. اگر ما رو بسید مطلق وکیل کرده برای اینکه خانه زید رو اجاره بدیم، زید ما رو به کالت دادید در خانهش اجاره بدیم، این اقتضا ندارد اضافت الخیار را. اضافت الخیار که مقتضی تسلط من باشه بر فسخ این معامله، من حق ندارم شرط خیار کنم. اگر شرط خیار کردم بی خوده، یا اگر شرط خیار کردم حتی به اذن او، اعمالش با در اختیار من نیست، اعمالش هم اذن میخواد. اگر او گفته بود خیار در شرط کن و باز اگر خواستی اعمال کن، وقت داره دیگه میشین وکیله در هر دو جهت. و کذل وسایت که این فعل الوسی منوتون به مسته هست.
اجازه امضا شد از
خیاری
که
قبل
اجازه
نداره بود جاری همچنان، بله. تو قرارداد که فضولی دیگه، قرارداد فضولی که در مال ما واقع شده، اگر بعدن اون مالک اصلی اون قرارداد رو به همون نحوی که انشاء شده اجازه کنه، به همون نحوه صحیحه و دیگه قرارداد قرارداد مع الخیاره، ولی موکل من اول اجازه نداده بود، ولی این بعدن این قرارداد مع الخیاره که فضولی بود رو اجازه کرد، دیگه الان خودش نمیتونه این معاملات به هم بزنه از باب این که معامله فضولی است، فقط میشه اعمال خیار کنه. حالا این خیار رو باید ببینیم برای خودش قرار داده و برای این وکیل قرار داده که کی مسلط بر فرق باشه. این شما بله؟ نه ببینید اینجوری واقعش اینه که نه، چون خیار شرط ضمن عقد، شرط مشروط و مشروط به هم گره خوردند. اون چه که لذا اینجوری گفتیم اون قراردادی که من انشا کردم قرارداد جائز بود، من وکیل، اون قراردادی که وکالت داشتم در انشاش قرارداد لازم بود، پس اون چه که وکیل بودم انجام ندادم، اون چه که انجام دادم وکیل نبودم، چون شرط از مشروط جدا نیست. من اجاره رو که انشاء کردم مشروطاً به حق فسخ انشاء کردم، گره خورده به این دو چیز نیست که بگیم حالا یکیش لازم یکیش فضولی، دو امر نیست، یک دو چیزه. زید ما گفته برو فرش منو بفروش، ما رفتیم فرشش رو فروختیم به امر، ماشینش هم فروختیم به بدر، خب این دو تا معامله است، هیچ کدوم به دیگری رفت نداره، یکیش وکالت داشتیم یکیش وکالت نداشتیم، یکیش فضولیه یکیش نه. اما همون قرارداد رو که وکالت داشتیم اگر ما یه چیزی در بینش آوردیم که اجازه نداده بود، به عنوان شرط این معامله، شرط مشروط به هم گره خوردن، مجموعش میشه فضولی. بلابد من کمال المتعاقدین، از اینجا وارد میشه به اصطلاح شروط متعاقدین و شروط العوضین در اجاره رو ذکر میکنه. متعاقدین مجر مستعجر، یا بگید مستعجر اجیر در اجاره بر اعمال صاحب کار و کارگر، میگیم شروط متعاقبه. یک بحثم شروط العوضین واجب شروط المتعاقبین که ما باید مجر مستعجر یا بگید مستعجر و عجیر در اعمال هر دو باید بالغ باشن عاقل باشن بلوغ عقل قطعا شرط صحت باید محجور از تصرف نباشن که اوقات بالغ هست عاقل هست این مجر اما محجوره بر اثر ورشکستگی حاکم شر او رو ممنوع تصرف کرده بر اموالش حق نداره بره خانه خودش رو اجاره بده یا سفیه سفیه بالغه عاقله اما اجارهش باطله سفیه غیر مجنونه رشد شرط بلوغ شرط عقل شرط رشد مقابل سفه عدم الحجر شرط حالا حجر منع ممنوع التصرف بودن گاهی به خاطر همون سباوت بچه است گاهی به خاطر همون جنون و سفاهت اما گاهی هم حجر به خاطر ورشکستگی است بالغ عاقل رشیدی برای ورشکسته است که حاکم ممنوع تصرف شده در اجاره بده اجارش البته در آخری اجارش باطل نیست میتونن طلبکاراش اجارش رو به هم بزنن سبی و مجنون و سفیه مال خود رو اجاره بدن یا ما رو اجاره کنند اجارهشون باطله همون محجور للفلس ورشکستگی اگر مال خود رو اجاره داد باطل نیست برما طلبکارها میتونن این اجاره رو به هم بزنن ولی اجاره باطل نیست مثل عرض فضولی میشه برای جهتشم همینه که آدم ورشکسته اموالش متعلق حق طلبکارشه اموالش قرار بین طلبکارش تقسیم کنه اگه تصرف کردی رفتی اجاره دادی تصرف کردی در مالی که متعلق حق اوناست اونا میتونن بیان فصل کنن به هم بزنن اما سبی و مجنون و سفی اینا عدله خاص داره که قراردادهاشون باطله حتی سبی ممیز حتی سبی ممیز اجارش بیعش باطله مستندات فراوان داره یکی از وجوه بطلان عقد سبی حتی ممیز اینه که عدله شرعی اینجور داره عدله داره عمد و سبیه و خطعه واحدون این جمعه رو دقت کنیم یه روایت عمد و سبی و خطعه واحد سبی یعنی نابالغ ولی ممیز باشه عمدش و خطاش مثل همه بزرگ دقت کنید اگر یک بچه نابالغ عمدن کسی رو بکشه قصاص نمیشه چون عمد و سبیه خطا حکم قتل خطایی داره باید دیه بدن قصاص برای در قتل عمد قاعده اساسه قاعده اولیه اما نه در سبی سبی ولو عامد باشه شرعن قتل او قتل خطایی حساب بشه را قاتل باشه قاتل خطایی حساب میشه دیه میگیرن از اموال او خب همین عمد و سبی و خطا و واحد تو معاملات هم باید اجرا بشونه اگر یک بالغ عاقل رشید میخواست بگه بیع تو کتابی، گفت بیع تو داری، خطاً گفت بیع تو داری، طرف هم گفت اشتراه تو، این بیع خطاییه دیگه، باطله. فبی ولو قاصده نه مقطع، اما شرعاً در حکم مقطع عمدهو خطا. یعنی اگر با عاده جدیه با قصد اجاره ای واقع کنه، بیعی واقع کنه، به تعبد شرعی این معامله معامله خطایی، معامله خطایی باطله، اینم باطله. عمد السبی خطا معاملات سبی را باطل میکنه، اونجوری که قتل سبی کسی دیگری را قصاص درش نمیاد، دیه است. عمد السبی خطا حکم معامله خطایی که بطلانه، حکم قتل خطایی که دیه است، در عمدای سبی رو میاره، حکم خطا رو میاره در عمد، از هم میگیم اجارش هم باطله. و بودم این کمال متعاقدین، کمال بلوغ عقل و جواز تصرف امام، جواز تصرف اعم از کماله، جواز تصرف باشن یعنی محجور نباشن، مجیر نباید محجور باشه. حالا محجوریت گاهی به خاطر همون نابالغ بودن، گاهی به خاطر مجنون بودن، گاهی به خاطر سفیه بودن، اما گاهی هم به خاطر ورشکستگی هست. فلا یصح اجارت السبی و امکان ممیزا، ممیزی خوبات رو میزنه، نفع و ضرر رو خوب تشخیص میده. از این نلق الولی، حتی اگر ولیش اذن داده، این جهت و این کان ممیزن و این از این نلق الولی، جهتش اطلاق ادله بطلان عقود سبیه. روایت به صورت مطلق میگه عمد السبیه خطا، بلو ازن لغو الولی، بلو کان ممیز، اطلاق داره. حضرت مرحوم شیخ انصاری تو مقاصد صورت اذن ولی رو صحیح میدونه. بچه ها خیلی در مغازه باید میستن چیز ازشون میخری، برای به اذن پدرش بایستده، معامله با اونا باطله. مرحوم شیخ انصاری صحیح میدونه و دلیلش هم اینه و توضیحش هم اینه که اگر سبی به اذن ولی معامله کرد، اصلا معامله معامله ولیه نه سبی، معامله معامله ولیه، اسناد به سبی داده نمیشه. سبی مثل اعضا، مثل دست پدرشه. صورت اذن معامله اسناد داده میشه به ولی،
نه
حالا وکیل نگی چون وکالت سبی باطله، میگن خب ابزار رو دارم، مثل ابزاری که حالا اونجا شیخ اینجوری مثال میزنه، میگه که اگر شما یه متاع رو بفروشید بزید، اینو بدید دست بچه ببره، و بذارید پشت یک حمار، یک حمار خودش بره و ببره، علای حال قبل تحقق بده کرده چه بچه ببره، چه حمار ببره، چه خودش ببره، قبل تحقق بده کرده. اسناد داده میشه در هر حال به توی بایه. حالا در اینجا همینجور، اگر قرارداد رو بچه انشا کنه اما به اذن تو، میگن از فلانی خریدیم، نمیگن از بچه 10 سالش خریدیم، اذن بقیه که باطله، اذن بقیه کلعدن. این رو میتونید بگید اگر شما مقصودتون اینه، بله صاحب المال لازم نیست ولی باشه. صاحب المال البته خب نوعاً ولیه، چون دیگری بچه دیگر رو یا مثل برادر که مثال میزنیم. صاحب المال اگر بالغ عاقل جائز التصرف اذن به سوی صحیحه. حالا بحث اونجا بلال مجنون مطلقا، مطلقا که مجنون مطبق دائمی که ادواری، بلال محجور، محجور خب دیگه شما که محجورین رو گفتید صفی و مجنون و صفی هم دیگه، این محجور میشه مخلص برشکسته بدون اذن ولی او من فی حکمه. این او محجور الان در عبارت دو گروه رو شامله، یکی سفیه رو یکی مفلس. سفیه اگر به اذن ولیش باشه معاملش صحیح، چون سفیه هر زدی مجنون نیست. سفیه به اصطلاح میگن اونی که ممکنه خیلی ماها رو شامل شه، سفیه اونی که شم اقتصادی نداره زود کلا سرش میره، قیبت مارش رو نمیدونه. به اصطلاح یه بچه یه مثلا 7 ساله رو بنظر بگیری، اگر یه تیکه طلا داشته باشه یه شکلات بهش بدی میده. به این بچه شما میگه دیوانه، دیگه دیوانه نیست. بچه اگر یه شکلاتش بدی تیکه طلا رو میده، ما به نمیگه دیوانه که نه، این سفیه. یعنی مالیت ها رو درک نمی کنه. این مرا سفاهته. البته با این بیان دیگه شامل ماها نمیشه، مالیت ها رو درک نمی کنه. هرچی پدرش بگه این چقدر ارزش داره، بازم حاضر به شکلات بده، برای دیوانه نیست. اما همین اگر به اذن ولیش باشه، البته بلوغ باشه، چون بلوغ که باید باشه نظر شهر ثانی، اگر بلوغ هست ولی صفیه از این جهت عقبون دست بسته، به اذن ولی صحیحه. یا محجور، این من فی حکم ولی میشه طلبکاران، طلبکارهان یک مفلس در حکم ولی یعنی که اگر اذن بدن میتونه اون ورشکسته خانه شو اجاره بده، یا اجاره داده اونا میتونن اجازه کنن لازم بشه، میتونن فسخ کنن به هم بزن. این به من خونه یکی دو تا از شروط عوضه این رو میگه انشاءالله جاره. Thank you.